بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار در اواخر فصل سوم از فصول صوم، که فصل سوم مربوط به این که مفتراتی که برای روزه بیان شده، در صورتی که عمدن و اختیاراً شخص مرتکب بشه موجب بطلان صومه، و مسائلی در این فصل عرض شد. در آخر این فصل روایات زیادی چون داریم درباره چشیدن غذا، کسی غذا را بچشه یا به دهانش غذا را بگیره، بخواد به بچهش بده، خورد کنه، مرطوب کنه یا به حیوانی بده، امثال این در نابسته روایات خواندیم که اشکال نداشت. ما به 37 بود، ما به 40 بود و از افباب ما یمسکن ها سائم عرض کرد. بعد در همین بحث بود کسانی که از انگشتر را به مکن یا سنگریز را به مکن، لا بحثه مکیدن انگشتر برای روزدار، مکیدن سنگریزه، شاید از این جهت باشه که این مکیدن باعث میشه به این که آب دهان بیشتر و ساق بیشتر تشدید پیدا میکنه، جمع میشه، بعد فرو بردن آن به رفع آتش کمک میکنه. خلاصه اونا رو خواندیم. حالا وارد میشه به بحث الک، عین و لام و کاف. به کسر عین الک گفته میشه. یک نوع چیزیست که در دهان میذارن، ترشحاتی داره در دهان تشدید میشه، اما این طعم داره. اون چه تا به حال خواندیم، مکیدن انگشتر، مکیدن سنگریز، امثال اینها، معلوم بود که طعمی به وجود نمی آمد. طعم همون طعم آب دهانه. اون بحث کردیم، اشکالی هم نداشت، چون در روز اون چه که مفتره، فرو بردن چیزی که قضا باشه، خلاصی چیزی باشه که اهل شور باید صحت بکنه، اون را تعمی نبود و بحث روشن بود. اما الک طوریست که حالا نمیدانیم فارسی چیه، شاید در اون زمان خیلی معمول بوده، حالا ما نمیدانیم چی میگن به این. در مجمل بحرین داره الک کل ما یمزق، هر چیزی که در دهان جویده میشه. حالا سقز یک چیزیست که می جوند. حالا اون موقع شاید این الک یک چیز خاصی بوده. اون میگه کل ما یمزق. حتی مثال می زنیم مثل کندور. دارن کندور را به دهان می گذاشتن، می مکیدن. مثلا خلاصه الک یک چیزیست که در دهان گذاشته بشه، ازش طعمی ظاهر میشه. حالا بحث اینه که آیا چیزی که طعم ظاهر میشه، آیا اونم مبتله یا نه؟ اوروه میگه کزا لا باسه، لا باسه به مزغل الک، روایت هم داریم که عرض میکنیم، ولا به بل ریقه، اگرم انسان این را مکید و در دهان گذاشت، آب دهان زیاد شد، آب دهان نمیتونه قورت بده. برای اینکه بحث این است که از این اجزای جدا نمیشه، طعمی فقط به وجود میاد. به علاوه روایاتی داریم، باید این روایات چه اقتضا میکنه؟ بله، در باب 37 از ابواب ما یمسک عنه صائم، روایات این را ذکر کرده. در باب 36 از ابواب ما یمسکن ها سائمه. بله، عنوان باب اینه که باب 36 از باب مایون سکن و سائم صفحه 73 جلد 7 و سائل 20 جلدی باب جواز و باب جواز مزق سائم علیل کرد منطقه گفته علا کراهیتن این عنوان باب محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن علی ابن حکم عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم سندن صحیحه قال قال ابو جعفر علیه السلام حالا خبرها رو به ترتیب بشه و سائل گفته بخوریم بعد جمع میشه یا محمد به محمد ابن مسلم ایاک ام تمزق الکن از جویدن الک خودداری کن فانی مزقت الیوم الکن حضرت باقر میفرمه من امروز الک مکیدم و انا صائم فوجدت فی نفسی منه شیئا معلوم میشه که حضرت باقر علیه السلام مکیده طعمی از اون ظاهر شده نهی میکنه محمد بن مسلم را از این که الک را بمکه این خبر اول بابه زن شمپو خب خبر دو و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حمود حلبی این هم سند صحیحه عن عبد الله علیه السلام ولی خود از صائم یمزق الک قال الله این هم میگه بکن نه بس این دو خبر اینجوریه که هر دو هم نقل از کلینی و کافی بود اما خبر اسلام از شیخ طوسی در تهذیب محمد ابن حسن به استاده احمد احمد ابن محمد ابن یحیی ابن عمران اشعریه خب خیلی خوبه عن الحسین حسین ابن ابی الخطاب اونم خوبه عن قاسم توثیق نشده عن علی علی ابن ابی حمزه است عن ابی بصیر عن ابی الله السلام قال سألت عن الصائم یمزق الک قال نعم ان شاء خبر اسلام دارد داره برای این که فرمودی اشکال نداره خب فقهای ما نوعا گفتن که جایزه ولی مکروهه خب از این که حضرت باقر علیه السلام خودش میمکیده خب مکیده خب معلوم میشه بگید که جایز بوده که مکیده دیگه امام یک کار انجام بده آیا امام مرتکب مکروه هم میشه اون بحثان اما دقیقه جایز بوده که مکیده این است اینجا دو قول رو وجود آمده در جواهر جلد 17 هم صفحه 213 جواهر جلد 17 صفحه 213 از اون چونک پیشونده هست بحث مستقلی در الهامس ماله و تعمان تعم در اون که دیروز خانده اینا تعم ندار از تغییر ریق به تعمه وقتی که آب دهان به طعم اون تغییر پیدا میکنه اما من غیر انفصال اجزاء من شکی نیست اگر جزی از اون جدا بشه که جایز نیست میشه خوردن دیگه بحث ما در جایی است که خوردن آشامیدن به اون صحت نمیکنه ولی اگر چیز جدا بشه از اون از گلو بره پایین خب بنابرای خوردن جایز نیستیه کل الک اینجا ولقائله از شیخ گفته جایز نیست قیل ولقائله از شیخ که نهایه در ریاض هم جلد پنجم طبع جدید مفصلتر متعرض شیخ در نهایه جایز است اسلافی ابن جنید هم گفته جایز نیست و قیل و قول اکثر اکثر گفتن که جایزه بلکه این قول مشهوره و حقیق گفته و هوال اشبه جواهر شرح شرایعه دیگه اشبه این است که جایزه روزه رو فاسد نمیکنه. چرا جایزه دقت در جوازش این دل اصله وقتی مستقی به اصل در جایز که دلیل اجتهادی نباشه عمده این روایاته یکم حصر الباقر علیه السلام ما یزر رسائم در باب اول از افباب بایم سکهن رسائم حتی باقر محصور کردن گفتن لا یزر رسائم بذاشتن و از طعام و شراب و نسام و ارتماس اینها از اخبار داریم که حس میکنه مفترات را. این الک در تحت اون اخبار مندرج نیست. اونا طعام میگن، شراب میگن، نساء میگن، ارتباس میگن، بعدم خواندیم کذب علی الله و علی رسول امثال اونها. اما خب این جز اونا نیست. این یکی از دلیل ها همین از اون حصرها این خارجه. الک خارج. الا انه قد حذره. حضرت ترساندن. گفتن من خوردم ولی شما اجتناب کن. ام حضرت باقر به محمد مسلم. خب. ایشان می فرمایند که صاحب جوار شیخ فرموده اون اخبار داله بر جواز غیر معولان علیه. چون شیخ قائل بوده که جایز نیست. اما مشهور گفتن جایزه. بحث اجتهادی است، باید دقت کنید. ایشان یه شیخ گفته جایزه، شاید منظورشون بوده که یعنی مباح نیست. مکروهه. اینطور صاحب جوار توجیه میکنه. بله. چرا؟ برای خاطر یکی از اون روایتی که یمز قلعک فقال لا، این خبر یک خبر دوم این بود که حضرت فرمود لا، نکنه این کاره. یکی هم میگه گفتن به این که خوب این دقت بفرماید، یه طعمی که در میاد، این طعم چیه؟ طعم بی خود در نمیاد که. طعم یکی از اعراضه. یعنی اعراض را به چند قسمت تقسیم میکنم. یکی از اعراض هم کیفه. کیف، سواد و بیاض و اینا جز اعراض هم. همینطور طعم، ترشی، شیرین جز اعراض هم. جز اعراض هم دیگه. خب، این که دهنش طعم در آمد، این عرضه. عرض هم که انتقال اعراض بدون جوهر محاله. این طعم در دهانش نبود. در اون الک بود. حالا از اون الک طعمی در دهان این در آمده. این طعم عرضه. تا ذراتی از اون جدا نشه این طعم به وجود نمیاد. بس آنها میشه ذراتی از اون الک جدا شده. اون ذرات هم به نتیجه پایین میرن. خب یک چیزی که جوهر باشه و ماده باشه و پایین بره روز رو باطل میکنه دیگه. این دلیل تقریبا میشه که عمده از برای مانعین مربوط به این است که در فلسفه ثابت شده که بعد از اینکه اشیا را تقسیم میکنن به ده جا، یکی جوهر، نقط و عرض. البته مقسم ممکناته، خداوند از این مقسم خارج بالاتره. ممکنات یا جوهرن یا عرض. عرض هم بدون جوهر که نمیشه محال دیگه. عرض حال است، محل لازم داره. انتقال عرض هم بدون انتقال جوهر محاله. چرا؟ اگر بناشه عرضی منتقل بشه بدون انتقال جوهر، لازم است در یک آنی که اون عرض جدا میشه از اون به این منتقل میشه، یک آنی اون عرض بدون جوهر باشه. عرض هم که هیچ وقتی محال است بدون جوهر باشه. خب از اینجاست معلوم میشه یک ذراتی از اون جدا شده که این طعم به وجود آمده. این طعم که به وجود آمده اینو قورت میده، قورتش باطل میشه. خب این دلیل مانعینه که خب این جایز نیست. میشه شیخ در نهایه این ذکر نکرده، ولی خب یه دلیل است برای اونها صاحب جواهر. ولی جواهر جواب میده، میگه بیانی که اولا خود حضرت باقر علیه السلام این داره میمکیده، معلوم شد جایز دیگه. این انتقال اعراض محال است، اینا معلوم نیست که ذراتی از اون جدا باشه از اون الک. نه، جاهی از اوقات است که اعراض به وجود میاد، یعنی بدون انتقال اون. ایشان مثال بزنه، میگه علامه در منتها گفته، در منتها دقت کنید، کسی پاشو بذاره روی حنظل، حنظل تلخه خیلی، در دهانش تلخی احساس میکنه. بعد یه خاصیت دارن که به مجاورت اونا چیز به وجود میاد. در مجاورت اون قرار گرفتن طعم تلخ در دهان احساس میشه. لازم نکرده که از اون چیزی منتقل شده باشه. مجاورت این اثر رو داره. اینجا عابدان در مجاورت الک طعم در دهان به وجود آمده، اما نه اینکه ذرات از اون الک منتقل باشه داشته باشه به این. این است همچنان اینطوری زوجیم به مجاورت. کلامی هم که از منتهای علامه، منتهای علامه جلد نهم، بحث صوم در جلد نهم منتهای علامه است، صفحه 91. خلاصه جواب جواهر مخابه که این از باب انتقال نیست، از باب مجاورت، اشکالی هم نداره. عمده دلیل ما همون خبری بود که عمده دلیل همونه، عمده دلیل هم که حضرت باقر علیه السلام این کار کرده انجام میداده. مؤیدن، مؤیدن یا مستشکل؟ بله، در قول اینا هم چند قول وجود داره که ایشان چه میگه. خلاصه دلیل عمده، دلیل عمده ما همون حضرت باقر علیه السلام در خبر عرض کنم که اول با سند صحیح قال ابو جعفر اسلام یا محمد ایاک ان تمزق الکن فانی مزقت اليوم الکن و انا صائم و وجدت فی نفسی منه شیئا. بس معلوم میشه این حضرت باقر این کار انجام داده دیگه. اگر این کار خوب حرام بود که مسلما انجام نمیداد، حالا مکروهش هم باز بحثیست، انجام داده. بنابراین به معونه این خبر بله حضرت خودش جویده تمام حاصل شده، حضرت خودش تمام حاصل شده که بعد خود حضرت باقر علیه السلام گرفته دهانش تمام ازش حاصل شده، این شکی نیست. اگر این کار حرام بود حضرت این کار نمی کرد که، منتها نهی میکنه. این نهی باید حمل کرد بر کراهت دیگه، یا کراهت شدیدتر مثلا. خلاصه این است که فقهای ما نوعا گفتن جایز است. عروه هم هیچ کس حاشیه نداره. در عروه هم که اینجا ذکر کرده که لابس مزق الک نما به بلع ریقه و این وجد الله تعمن کسی ماشه نزده. این بحث امروز ما، البته حالا شاید نباشه چنین چیزی، ما نبینیم این الک چه بوده است. خلاصه چیزی نه، اشکال نداره، همان تعمن جاست، تعمن باشه بازم اشکال نداره، یعنی حرام نیست. هر حضرت باقر این کار رو نمی‌کرد که حرام بود دیگه. جهاز ما در جاییست که الکی تم داره بحث میکنیم. از روایت استفاده که این حرام نیست که حرام بود، از باقر این کار رو نمی‌کرد دیگه. حالا برای فرمان داده که تفتت اجزا باشه بر روی نیست. اما اگر دقیقی تنها تم باشه، تفتت اجزا نباشه باید بگیم جاییست. بس. این بحث نشون. اما خودش این کار کرده. یعنی چی؟ خود از باقر این کار کرده دیگه. خب اگر این کار اگر نه باشه، حرام باشه، از باقر این کار نمیکرده. بس همین دلیل است که این کار جایزه. از باقر این کار انجام داده، باید حمل کنیم اون رو بر چی؟ بر کراهت. اگر امام مرتکب کراهت بیشه، بله باید بگیم هم کراهت داره. برای خب همین دیگه. فقهای ما به واسطه همین رو باید که حضرت باقر علیه السلام این کار کرده، سندم صحیحه، نمیتونه کسی بگه حرام است، بنابراین جایزه. از اینجا هم کردن بر کراهت. خب حالا این بحث فقهی ما روز چهارشنبه چون هست، بنده در ماه رمضان با توفیق پروردگار از نهج بلاغه بحث بکردم. بالاخره برای بنده ثابت شد، ثابت و ثابت‌تر شد که از کتابایی که واقعا ما طلبه ها باید خیلی عنایت به اون داشته باشیم، نهج البلاغه است. چون خیلی مطالب داره برای ما سازنده و آموزنده است برای جامعه ما. از این جهت ما روز چهارشنبه انشاءالله در چند دقیقه وقت از نهج البلاغه بحث بکنیم. بنده هم میدانید که سابقه هم در این کتاب خیلی زیاد بوده، قبل از انقلاب در همین مسجد اعظم اینجا همه جمعیت بوده، نا مدت زیادی بحث کردم. بنده 4 شهر، شهر ابن عبدالحدید، شرح خوئی، شرح بهرانی، شرح فیزلال. شرح خوئی 22 جلده، ابن عبدالحدید 20 جلده، فیزلال 4 جلده، بهرانی 5 جلده. من همه را مطالعه کرده بودم، با حروف تهجی راهنما نوشته بودم. هر کس هر مطلبی می‌خواست پیدا کنه از اون راهنما می‌توانست پیدا کنه در کجای نهج بلاغه و در کجای شروعه. این نوشته خودم را 4-5 جلد بود، دادم به اون مرحوم محمد دشتی که مدت در نهج بلاغه کار میکرد، آثاری هم داره رحمت الله علیه. ولی اون که ایشان تصادف کرد و مرحوم شد، کتاب ها دیگه از بین رفت، نسخه منحصر بود و الان در دست ندارم، ولی آشنایی خیلی زیادی با شروع دارم. از این جهت میبینم که خیلی لازمه حالا امروز برای شروع ما خطبه ششم را از نهج بلاغه بحث بکنیم. خطبه ششم سید رضی میفرمان بین که ومن کلامن له لما اشیر الی به ان لا یرسده لهم القتال. کلام حضرت امیر علیه السلام به ایشان اشاره شد که طلحه و زبیر که حرکت کردن برن بصره برای ایجاد جنگ جمل، عایشه را با خودشان هم دست کردن، اشیر الی در شرح و از شرح نمیشتانی که حضرت مجتمع علیه السلام گفته. من ده بعید میدانم حضرت مجتمع علیه السلام چه این چیزی گفته باشه، اما اشیر الی سگه درز اس نمیبره که اما فیض الاسلام به خیلی دارن اما حسن بوده، نه بعید میدانم باشه. خلاصه به حضرت امیری گفتن که شما خود رفتن بصره، شما در مدینه هستی، این اولین جنگیست که در عالم اسلام به وجود میاد. تا به حال تمام جنگ ها با خارج عالم اسلام بوده، با ایران و روم بوده که دو تا دولت قوی منطقه غیر مسلمان و حال جنگ های فراوان باعث شد به این که اینا را مسخرم کردن. اما حالا اولین جنگیست که در حوزه اسلام به وجود میاد با مسلمان. این فتنه بزرگیست. از طرفی فتنه اینه که حق را با باطل قاطع کنن، یو خاز من هازا زخسون من هازا زخسون کلام امیر المومنین میشه فتنه حق و باطل. از طرف خب طلحه است و زبیر دارای سابقه درخشانی در خدمت پیغمبر در جنگ اسلام، یکی از محسنات خیلی بزرگی سابقه اینطوری. از طرف عایشه خب همسر پیغمبر، یا نسا ان نبی لستون لک عهد من النسا متعین تقیتون، خب همین هم همسر پیغمبر بودن خودش یک مزیت است، یکی از محسنات. از طرف مقابل امیر المومنین که امیر المومنین رسالت و سلام خب معلومه دیگه، هر بکه هر بی سلم و کسلم اون عظمت و مقام اینا، اینه که این فتنه ایست که حق و باطل اینجا به وجود آمده. اشاره میشه به حضرت که نرو سراغ طلحه و زبیر که دستن بصره، اونا را حرکت کنه طرف بصره، اون قلم رو به حکومت امیر المومنینه. حضرت چه جواب میگه؟ میگه والله لا اکونو کذبو. زبو کفدار فارسیش، حیوانیست که این حیوان شکارشه میگه. کسی باید شکار بکنه، حیوان در داخل خانشه، کسی میخواد شکار بکنه میاد جلو خانه کفتار، بعدن یه چیزی تقه تق میزنه به زمین یا به دیوار میزنه، خلاصه تقه تق میکنه. این کفتار یه حیوان خلاصه غافل و کمشعوریه، به جای اینکه ببینه کی آمده و میخوانه شکار کنه، اینی برای خودی لای لای تلقی میکنه، به خواب میره. کفتار اینه برای خودش یه چیز خواباور تلقی میکنه. از این جدون کفتار میخوابه، شکارچی کم کم وارد میشه، پاهای اون را به ریسمان بنده میکشه بیره شکارش کنه. خب این یک درس بزرگی که انسان در برابر دشمن اولا بیدار بودن و آگاه بودن، دوم پیش دستی کردن، حرکت کردن، سوم قلم رو حکومت امیرالمومنین باید همه امنیت داشته باشن، اون بسرم جز قلم رو به همین حکومته. والله لا اکون و کذب و میفرمان من مثل کفتار نیستم، تنام علا طول لدم زبو مؤنث سمائیه، میگه تنام میخوابه علا طول لدم، هرچی بخوان بکوبن اون به خواب میره، حتی یختلها راسدها، تا اینکه اون شکارچه راسد شکارچه شکارچه اون رو شکار میکنه، حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها، طالبش وارد میشه به لانه و اون را میگیره و شکارش میکنه. من اینطور نیستم. درس بزرگی است که اینجا چند تا درس است، درسای فراوانی باید دار. تحلیل این خیلی مهمه. یکی این که باید در برابر دشمن بیدار و هوشیار بود، دوم در برابر دشمن خاموش نبود، ساکت نبود، حرکت کرد، فعالیت پیش دستی کردن، چون همین موضوع پیش دستی هم چند جای نهج بلاغه است. در خطبه 27 داره فوالله ما قضی قوم قطو فی اقر داره ملا زلو هر کسی در خانه خود بنشینه تا دشمن وارد بشه به خانه خودش، بعد بخواد دفاع کنه ذلیل میشه. برای خاطر اینکه اگر پیش دستی کنه جلوی روی دشمن را بگیری و باید همین کار بکنه. خب ما طلبه ها میگیم که دفع احوان از رفعه، دفع یعنی اعدام و شی قبل وجوده، رفع اعدام و شی بعد وجوده. اعدام و شی قبل وجوده احوان من اعدام و شی بعد وجوده. در خود دویستات فوالله ما قضی قومون قد تو فی اقرداره الا زلو، اینجور فرموده. باز در یک جای دیگه حضرت امیرالمومنین فرموده والله لا استغفر بالمکیده ولا استغمز بالشدیده، من در برابر کید و مکرها هرگز غافلگیر نمیشم، در برابر شدائد هرگز تسلیم و سست نمیشم. این یکی از درس‌های بزرگی ما که عرض بکنم نهج البلاغه رخت همین عرض بکنم، چقدر درس‌های فراوانی برای ما داره. خب حضرت می‌فرمایند که والله لا اکون کذب و تنام على طول لدم حتی یسر الیها طالبها و یختلها راسدها، راسد شکارچی خط اونه شکار کردن. و من کلام الله لما اشیر الیک ان لا یتبع طلحه و الزبیر، اشاره شد به اینکه تعقیب نکنه طلحه و زبیر برای یرسد لهما القطار، در برابر آن به قطار بردفیزه. شما چون باید کسانی که علاقه دارن به نهج البلاغه مطالعه کنن، من آدرس شروع را عرض کنم خدمتتون. بنده در این کتاب همون موقع در حاشیه تمام خطب را، نامه ها را از این 4 شهر نوشتم. این بحث ما در بحرانی جلد اول صفحه 280، در شهر خوی جلد سوم صفحه 143، در شهر ابن عبدالحدید جلد اول صفحه 223، در شهر فیزلال جلد اول صفحه 111. خب والله لا اکون و کذب و تنام علا طول لدم حتی یصل الیها طالبها و یختلها راسدها ولکنی اضرب بالمقبل الی الحق المدبرعن، من کسانی که به حق اقبال دارن داره جمع میکنم و بسیج میکنم، مدبرعن را میزنم، عدل بن مقبل الحق المدبرعن، به وسیله کسانی که مقبل به حقن، به وسیله عدل با کیه؟ المدبرعن، کسانی که پشت به حق کردن، و به سام المتی العاصی المرید عدل و به سام المتی کسانی که حرفانه قبول دارن و متی ان عدل و به اونها العاصی المرید اونا که عاصی اند و تردید دارن در حق حتی یعطی علی یومی تا من زنده ام کارم همینه در برابر دشمن غافل گیر نمیشم حرکت میکنم به لشکری جمع میکنم به واسه مقبل الالحق مدر را از بین میبرم به واسه سامع مطیع با عاصی مرید جمع میکنم این از جهاتی آقا باید تحلیل کنیم یکی از همین جهت که هر فتنه به وجود بیاد شناخت فتنه غافل گیر نشدن پیش دستی که یک دفتر مسئله دوم که این طلحه و زبیر چرا اینجور شدن با اون سابقه درخشان این باید ریشش پیدا کرد این هم خودش یک مطلبی مطالب فراوان در این چند سطح وجود داره که انشاءالله تعالی به عرض محترم خواهد رسید انشاءالله تعالی اللهم